أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که بعد از وقفه دو ساله این که دست داد، باز هم به سنت 17 سال گذشته توفیق دست داد که خدمت بزرگواران در این ایام متعلق به خاتون دو سرا سیدت و نساء العالمین افتخار حضور در محضر قرآن را داشته باشم. خب آنچرا که این نوبت انتخاب شد با حول قوه الهی محضر مبارک دوستان مطرح شود، سوره مبارکه تقابل است. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير. سوره مبارکه تقابن که نام این سوره منحصر است، یعنی نام دیگری این سوره ندارد و به همین نام تنها نامیده می شود. و جالب این که کلمه تقابن یک بار در تمامی قرآن بیش به کار برده نشده است، اون هم در همین سوره است که انشاءالله میرسیم به آیه نهم. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابن. و به دلیل اینکه این واژه یک بار در این سوره آمده است، به عنوان نام این سوره هم برگزیده شده است، سوره التقابن. اما کلمه تقابن چه معنایی رو دارد؟ بس شگرف و فوق العاده تکان دهنده که انشاءالله رخصت بفرمایید در همون آیه نهم که رسیدیم خدمت بزرگواران به تفصیل سخن خواهد رفت. اما این سوره مبارکه در شمار سوری است که بعد از هجرت بر پیامبر نازل شده است. به همین خاطر قرآن پژوهان این سوره رو سوره مدنی می نامند. استعذار دارید، همیشه گفتیم که ملاک در نامگذاری سور به مکی و مدنی بودن مکان نیست، این که در کجا نازل شده است نیست، زمان است. این که قبل از هجرت باشد مکی است، بعد از هجرت نازل شده باشد مدنی است. هر کجا نازل شده باشد، ولو در مکه مدنی باشد ولو در مدینه مکی می شود. ملاک زمان است نه مکان. خب این مشهور مفسران و قرآن پژوهان این اعتقاد رو دارن، به این سوره رو در شمار سور مدنی می دانن. محتوایی که در این سوره مبارکه وجود دارد محتوایی است که مبتنی بر تبیین حقایق اعتقادی است، یعنی در حقیقت این سوره شرحی است زیبا و لطیف بر حقایق المبدأ و المعاد، توحید و پایان کار و انتها و معاد. خب در بین اون مباحث دیگری گذاری هم مختصر به نبوت هم میشه، یه اشاراتی هم به لحاظ اخلاقی هم بعضن داریم مختصر، اما هیچ صحبتی از مقولات فقهی و حکمی قرآن در این سوره وجود ندارد. یعنی از 500 آیه آیات الاحکام یک آیه هم در این سوره دیده نمیشود که مورد استناد قرار گیرد. من قبل از اینکه شروع کنم کلمه رسمی آغازین سوره مبارکه رو به روش متداول به تیمن و تبرک استفاده می‌کنیم از کلمات نبی مکرم و اهل بیت در حال و هوای این سوره مبارکه و در آغاز آن. دو سه روایت است که عموم مفسران روایی این روایات رو متذکر شدن در آغاز این سوره و من به احترام بزرگواران و از باب برکت انجمن در روز آغازین اشاره سری در حد ترجمه به این روایات دارم. خب یه روایتی است که از پیامبر است و فریقین نقل کردند که ابی بن کعب علی النبی از پیامبر نقل میکند من قرأ سوره التقابن دفع عنه موت الفجعه. هر کسی که سوره مبارکه تغابن را قرائت می کند با همان معنای همیشگی که اشاره کردیم از باب تفسیر روایت به روایت، مراد از قرائت ادمان است، یعنی استمرار بر قرائت، فهم آن و به کار بستن آن. این میشه قرائتی که در این روایات گفته میشه. هر کسی که سوره مبارکه تغابن را قرائت می کند، پیامبر فرمود مرگ فجعه از او دفع و دور می شود. فجعه به معنای آن است که شما از در بیرون میرید، یک مرتبه مواجه میشید با یک کسی که شاید انتظار اون رو نداشت، یه صحنه خاصی رو میبینید. در کلام عرب در کتابهای ادبی میگفتند خرجت فاذن اسد بالباب، از در رفتم بیرون شیری در خانه بود. این رو میگن فجعه، ازای فجائیه، فجائیه و فجعه. خب انسان ها گاه به روال عادی احساس میکنن که مرگشون در مسیر طبیعی قرار داره، کار به اونجا رسیده است که احساس میکنن شواهد مرگ رو میبینند و قرائن مرگ میاد، به لحاظ جسمی، به لحاظ عمر، زمان، یا آمادگی هم برای مرگ پیش میاد در ما. اما گاهی نه، به گونه ایست که ما در اصطلاح عامیانه میگیم مرگ ناگهانی یا نابهنگام. میدونیم که این هر دو کلمه غلطه، ما مرگ ناگهانی نداریم، همیشه وقتی مرگ میآید گاه آن است نه ناگاهان، گاه آن است نه ناگاه آن که بشه ناگهان. چرا؟ چون نحن قدرنا بینکم الموت، مرگ مسئله ایست که به ید الله تبارک و تعالی است، دست کسی نیست و تقدیر الهی و اندازه‌گیری خداوند است. مرگ عزیزان ردایی است و جامه ای است که خداوند برش میزند و بر تن انسان ها میدوزد و قرار میدهد. لذا همیشه به گاه است و همیشه به هنگام است، اما غیر انتظار ماست. یعنی ما انتظار نداریم از این جوان 40 ساله، از این جوان 35 ساله یه مرتبه آنفارکتوس کند و یه تصلب شرائین و مثلا تمام، یا حادثه ای و غیره، تصادفی سانحه‌ای. این میشه موت فجعه. پیامبر فرمودن کسی که با این سوره سر و کار دارد و مداومت بران می کند، خداوند مرگ این چنینی غیر منتظره را از او دور می کند. بسیار زیباست و فوق‌العاده عالی. گاهی ما یه در بعض از روایات و رفتارها داریم که نوع دومی از مرگ رو اراده می کنند معصومین از این، و اون میتت و سوء. خیلی از ما دوست نداریم عزیزان در بعضی از حالات جان بدیم، در بعضی از مکانها بمیریم، دوست نداریم در بعضی از شرایط باشد. به این میگن میتت و سوء، یعنی مرگی که ناپسند، ناخوشش داریم. مثلا در مورد از صدقت و سر، صدقه پنهانی دفع میکند میتت و سوء را، مرگهای بد رو. گاهی بعض از بزرگان موت فجعه رو با میتت و سوء هم نزدیک دانستند. خب این یه روایت بسیار زیبا و عمیق در مورد سوره مبارکه تغابن. روایت دوم فرمود که وجود مبارک امام صادق علیه السلام من قرأ سوره تغابن فی فریزتن، اگر کسی سوره تغابن رو در نماز واجب میخوند، در واجباتش میخوند، کانت شفیعتن له یوم القیامه، این سوره شفیع او در قیامت خواهد بود. اولین شفیع در عالم قیامت میدونیم قرآنه، این مقام شفاعت قرآن است. خب این سوره به نمایندگی از قرآن شفاعت میکند برای و شاهد و عدل عند من یجیز شهادتا، و این شاهد عادلی است در نزد کسی که شهادت در نزد او مورد قبول از ذات حق، لا تفارق او حتی یدخل الجنه، دست از این نمیشوید تا وارد بهشتش کند. کسی که چنین مداومتی بر این سوره دارد، بر این مژده گر جان فشانم رواست. اجازه بدید خطر کنیم و سومین رو هم بخونیم خدمت دوستان عزیز. همیشه ما یه روایت دو روایت میخونیم، اما این روایت چون خاصه روز اول انجمن و محفل رو به نام نامی اون بزرگ منور کنیم، میخوانم خدمت دوستان. جابر میگه این رو، سمعت ابا جعفر، شنیدم از امام باقر علیه السلام من قرأ بالمسبحات کلها. خود این رو عرض کنم قبل از این که کلمه رو بخوام بگم که این سوره مبارکه با یسبح شروع میشه. حالا تسبیح رو توضیح میدیم، اما یه دستبندی در قرآن داریم. گاه بعض از سوران به دلیل اشتراک ابتداء سور داخل یه به اصطلاح دوستان عزیزمون امروز داخل فایل مستقلی قرار میگیرن، یه دستبندی مستقلی پیدا میکنن اینها. حوامیم سبعه، حامیم های هفتگانه که شروع میشن با حامیم، مثل حامیم شورا مثلا، فرض حامیم دخان، هفت تا سورن به اینا میگن حوامیم سبعه. تواسین ثلاثه، تاسین های سگانه، محامد پنجگانه، سوره هایی که با الحمد شروع میشن. هفت سوره داریم در قرآن که با مشتقات تسبیح آغاز میشوند، به اینها میگن مسبحات سبعه، مسبحات هفتگانه. حالا توضیح میدم این رو در جای خودش، اما این روایت رو میخوانیم چون این کلمه بود عرض میکنم. من قرأ بالمسبحات کلها قبل ان ینام، اگر کسی قبل از خواب هفت سوره مسبحات رو تمام اون رو بخواند، لم یموت، نمی میرد، حتی یدرک القائم علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جان نمی دهد تا محضر مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف را درک کند. روایت صحیح السند، معتبر، دقیق. و این ماته، و اگر بمیرد در این بین، و این ماته کان فی جوار نبی، جایگاه او همسایگی با رسول خدا. دیگه چیزی بالاتر از این در شأن این سوره نمیتوان گفت. در این حال مشخص میشه که این سوره با مقوله مرگ در ارتباط است. روایت اول، این سوره مبارکه مرتبط است با رهبری به اصطلاح جهان هستی و مقوله امامت. این هم نکته ای است که از این روایت استفاده شد. محضر مبارک دوستان، و به هر حال سوره سوره پر محتوا ولو کوتاه است، سوره 18 آیه داره، اما فوق العاده سوره پر معنا و پر محتوا و قابل کاوش و بررسی است. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میگوید برای خداوندان چه در آسمان هاست و آن چه در زمین است. خب کلمه یسبح از ماده سبح میآید. الان اشاره کردم محضر مبارک دوستان که هفت سوره در قرآن وجود دارد که آغاز این سوره از ماده سبح هست. حال ممکنه مصدرش میاد به دلیل ترتیبی که در قرآن داریم، سوره مبارکه اسراء، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، منزه هستون خدایی که شبانه رسولش را و بنده خودش را سیر میدهد از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا و از آنجا به ملکوت اعلی خیش و عوالم پنهانی آفرینش را برای او به نمایش میگذارد. سوره مبارکه اسراء سبحان مصدره. خب جایی مانند سبح لله فعل ماضی اون به کار برده میشه، گذشته رو میرساند. یا سبح مانند اینجا فعل چی؟ مضارع، استمرار و حال آینده رو میرساند. گاهی هم به عنوان آخرین سوره ای که در ردیف سور قرار دارد فعل امر، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کن خدای پروردگار برتر و فراترت را. این اشتقاق عجیبه، شگفت است که ما از ماده سبح تسبیح باب تفعیل اون یا شکل مصدری اون رو میبینیم که این گونه در آغاز سور قرآن به کار برده میشود که هیچ موضوع دیگه ای رو به این گستردگی ما نداریم. مشخص میشه که این خیلی معنای گسترده است اساسا کلمه تسبیح، و با توجه به این که زمان ماضی رو در بر میگیرد، مضارع رو، حال آینده رو زیر پوشش قرار میده، امر اون میاد و مصدر اون یعنی مبدا اشتقاق و ریشه گرفتن این فعل هم میاد، این افعال هم میاد، نشان میدهد. خوب دقت بفرمایید که مقوله تسبیح مقوله ایست گسترده تر از زمان، یعنی تمام ازمنه و زمانها رو تسبیح زیر پوشش قرار می دهد. عمومیت زمانی دارد. ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ تمام زمانها رو در بر می گیرد. همان گونه که تسبیح در ادامه خواهم گفت تمام مکانها را در بر می گیرد. یعنی هیچ جایی از خلقت نیست الا آن که تسبیح در اونجا وجود دارد. و هیچ زمانی از آفرینش نیست الا آن که تسبیح در آن جاری و روان است. به این شگفت انگیز است این مفهوم. لذا جا داره این مفهوم رو بیشتر بدانیم و فهم کنیم. خب کلمه تسبیح از ماده سبح میاد. اول معنای لغوی رو هم بازش میکنیم و بعد حالا دیگه خود اصطلاح تسبیح رو محضر و مبارکتون. از کلمه سبح میاد. سبح در لغت عرب به معنای از نقطه ای حرکت کردن با سرعت و فاصله گرفتن. اگر کسی از یه نقطه ای حرکت میکند فاصله از اون نقطه میگیرد، اما این حرکت با سرعت است و با شتاب است. نام این سبح است. سبح. خب حالا این به همین خاطر که اساساً در کلمه سبح حرکت وجود داره، شتاب وجود داره، فاصله گرفتن وجود داره، این سه نکته‌ای که عرض کردم وجود داره، به همین خاطر در فضاهایی که این سرعت بیشتر دیده میشه از کلمه سبح و فعل سبح برای حرکت استفاده میشه. مانند حرکات سماوی، حرکات اجرام کیهانی، کلون فی فلکن یسبحون، تمام این اجرام که میبینید همه در مدارهای خودشون یسبحون، در حال سبحند، یعنی در حال حرکت شتابانن. استهزار دارید. سرعتهای فضایی اسمشو باید بگذاریم سرعتی چی؟ نجومی، چون آسمانیست دیگه، نجومیست دیگه، سرعتها نجومیست. چرا سرعت سری رو میگیم نجومی؟ چون به لحاظ اون سرعتهای سری است که در میان ستارگان و سیارات و اجرام کیهانی وجود دارد، اون سرعت شتابان عجیبی که مشاهده میشه. این سرعت سبح کلون فی فلک یسبحون. حتی گاه خب به دلیل قانون ورود جامد در مایع و اون وزن حجمی خاص و سبکی که در آب وجود دارد، به همین خاطر به حرکت در آب هم سبح گفته میشه. به همین خاطر فرمود علمو اولادکم السباحه و الرمایه، به فرزندانتون دو مهارت رو یاد بدید، یکی مهارت سباحه، یکی رمایه. رمایه یعنی تیراندازی، سباحه یعنی چی؟ شناگری. بالاخره ممکنه وقتی اینها یه جای گودال آبی رو ببینند و دست پا میخوان در اون بزنن، بدونن میخوان چیکار کنن تا حالات مهمتر و شرایط بهتری که اساساً خود این ورزشی است که بالاخره امروز در دنیا سطح اون مشخص است و کیفیت اون معلوم. به حرکت در آب هم سبح گفته میشه، سباحه نامیده میشود. این معنای لغوی. خب حالا این کلمه میاد در مورد خداوند سبحان، از این ماده میره تو باب تفعیل، میشه چی؟ میشه تسبیح. در مورد حضرت اهدیت به کار برده میشود. با توجه به این معنای لغوی، تسبیح در مورد خداوند سبحان چه معنا دارد؟ این حرکت سریعی که همراه با فاصله گرفتن است. سریعا در پارسی ترجمه می کنید تسبیح را به چی؟ به منزه کردن. ولی خود اینم عربیه، تنزیهه، اما دیگه دور دانستن و دور کردن خداوند. از چه چیزی با تسبیح خداوند دور می شود؟ اما لا یلیق به شأنه، از هر آنچه شایسته و سزاوار حضرت اهدیت نیست. هنگامی که خدا را در ذهن و وجود و عقیده و اندیشه از هر آنچه ناشایسته است و لایق او نیست به شتاب و شدت دور می کنیم و ذهن رو تجرید می کنیم از آنچه سزاوار او نیست، نام این میشه چی؟ میشه تسبیح. میشه تسبیح. خب تا اینجا قدم به قدم داریم میایم جلو. حالا گاهی عرض کردم محضر بارکتون، در میان تمام معارف الهیه و توحیدیه 4 معرفت ما داریم که اینها دیگه معارف خاص حضرت اله است. تحلیل است، تکبیر است، تسبیح است، تحمید است. یعنی تمام معارف الهی زیر این 4 رکن و 4 اصل و اساس معرفت الله است: تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر. این 4 رو داریم که اساس کار رو این 4 رقم میزنند. حالا در میان این 4 معرفت که لا اله الا الله و تحلیل است و کبریایی الهی و الله اکبر است و حمد خداوند و ستایش الهی است، مقام تسبیح تقدم رتبی دارد، یعنی به لحاظ رتبه تقدم داره، مقدم بر سه معرفت دیگر است. مقام تسبیح یعنی کلیدی ترین معرفت در باب شناخت حضرت احدیت، مقام تسبیح است. چرا؟ به چه دلیل؟ خوب عنایت بفرمایید عزیزان. میدانیم که در باب معرفت خداوند کار به آنجا میرسد که آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. ما در باب شناخت حضرت احدیت اگر اتکا به ذهنمون، فکرمون، اندیشه خودمون و داشته ها و داده های خودمون داشته باشیم، به جرأت عرض میکنم ره به هیچ کجا نمیبریم، نمیتوانیم ذات او را بشناسیم و معرفت او پیدا کنیم. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از آن چه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. ما هنگامی که با ذهنمون میخواییم خدا رو بشناسیم، بدونید بدون تردید معرفتی که از ذهن انسان آغاز میشود به کجراه میرود. ما یه اصطلاحی در علوم انسانی داریم عزیزان صاحب نظر من در انجمن هستند، به نام سوگیری. یعنی اینکه در این دانش مدیریت، در این دانش جامعه شناسی، روان شناسی غیره، یه صاحب نظر یه پیش فرض‌ها و مفروضاتی داره، بعد با مفروضات خودش میره سراغ یه مطلب علمی. این مفروضات موجب راهزنی میشه، مطلب رو درست فهم نمی‌کنه، بر اساس نیل و سلیقه ذهنی خودش تفسیر میکنه مطلب رو، بعد به کجراه میرود یا نظریه باطل خارج میشه. این سوگیری راهزنی میکند. ما در باب معرفت الهی پیش فرض‌های ذهنی ما سوگیری در مورد خداوند است. چرا؟ به دلیلی که جان برادر، معرفت الله آغاز نمیشود مگر از جانب حضرت اله. عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کند. الهی انت کما افنیت علی نفسک، خدایا تو آنی که خودت رو تعریف میکنی، خودت رو توصیف میکنی، به ما میشناس. سبحان ربک عما یصفون، مگر میشه کسی خدا رو تسبیح؟ سبحان ربک عما یصفون است، منزه از خداوند از اینکه یصفون ای یعنی توصیفش کنن، وصفش کنن. خداوند برتر از وصف بشریت است، اذهان ما اجازه نمیده. و لو این جمله، این ارزش، این رو چیکار باید کرد در محضر وجود مبارک امام سجاد؟ و لولا انت لم ادر ما انت، خدایا اگر تو خودت نمیگفتی کی و خودت رو به من نشان نمیدادی، که من نمیدانستم تو کی چی. مگر این ذهن کوچک من، مگر این محدودیت های استعدادی من اجازه میده که من ذات لایتناهی را شناخت داشته باشم به اون و بشناسم؟ معاذالله، این خود خداست که پرده را به کناری میزند و جلوه نشان میدهد و آشکار میکند که هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. شروع میکنه یک به یک اوصاف و توصیفات حضرت خودش، آیات خودش را، دلائلش را و شواهدش را در وجود عرضه میکنه. اگر معرفی خدا مستقیما از طریق انبیاء و اولیاء و صلحا، پیامبران بزرگوار الهی، از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی، نباشد که کمیت بشریت از شناخت و معرفت به خدا لنگ است. بعد خدایی میسازیم که گاه علیاذ بالله علیاذ بالله در این توتم های طول تاریخ بشری دیده است که سوسک هم معبود شده است، شغال هم معبود شده است، دیگه لات و منات و هوبل و آناهیتا و شیوا و جوپیتر بماند. اینها سر از این هم بشر در آورده است در طول تاریخ. پس بنابراین در باب معرفت الهی اولین قدم این عزیزان که ما اذهانمون از همه سوگیری ها و پیشفرض ها و شناخت های ناقصی که نسبت به ذات الهی داریم همه رو چکار کنیم؟ همه رو به کناری بزنیم، لوح زمین رو آماده کنیم برای دریافت شناخت و معرفت مستقیم از حضرت اله. این دل رو آماده کنیم که الهی انت الذی اشرقت الانوار. خوب دقت کنید، واقعا چه گنجینه است، ما چیزی نداریم جز این سخنان دلپسند و دلپذیر معصومین که در حقیقت همه اینا همین دعاهای معروف ذهنتون. بنده به جرأت عرض میکنم همه اینها شرایط الهی است، تفسیر کلام خداست. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک. خدایا تویی که میتابانی انوار معرفت خودت رو به دل بندگانت، حتی عرفوک و وحدوک. وقتی تو میتابانی بعد اینا تو رو میشناسند. یعنی معرفت فرع بر چیه؟ که عشق از معشوق اول سرزند. باید یه برقی از منزل لیلی بدرخشد، اونگاه با خرمن مجنون دل افکار چها بکنند. تمام اون چرا که داریم میگیم اگر من ساعتهای دیگه هم ادامه بدم کمه، در این که زیربنای بحث تسبیح رو خدمت دوستان عزیز من تبیین کنم و تحریر کنم. خب پس مقوله تسبیح روشن شد، تقدم اون معلوم، ارتباط اون معلوم با بقیه صفات الهی، بقیه پایه های معرفت الهی. ابتداعا ما ذهن رو مجرد می کنیم از تمام خواطر و اوهامات و خیالات و قیاسات باطل و اون چناروباس نسبت به حضرت او. حالا بعد از اینکه ذهنمون خالی شد، حالا منتظر چیم؟ منتظر این که پر بشه. از چی پر بشه؟ از معرفت الهی، از معرفتی که انسو می آید. بله، بعد که میاد این معرفت در جان من، من با این معرفت کار میکنم، پروردش میکنم، میاد علمی میشه، عملی میشه برای من. نام این میشه چی؟ مرحله دوم میشه تحمید. بعد از اون تسبیح، حالا نوبت چی میشه؟ تحمید میشه. حالا میشه حمد الهی در جان می نشیند. دیگه میاد این اوصافی که نشانه های حمد خداست، با اون آشنا میشیم و بر جان و اندیشه و ذهن خانه می کند، ابزار معرفت الله رو به جایی می رسوند، می خواد این رو کاملش کنه و روشنش کنه. پس بعد از این میشه چی؟ میشه تحمید. ابتداعا تسبیح، هنگاه تحمید. دیگه حالا اون بحث تحلیل و تکبیر و اینها دیگه اگر بخوام ورود به اون بکنم دیگه میمانیم، متوقف میشیم. فعلا به همین بسنده میکنیم. رابطه بین تسبیح و تحمید رو اشاره کردم و به همین خاطر است که در کلام الهی هر جا که مشاهده میکنید عمده موارد وقتی تسبیح میاد در بیشتر موارد شما چی رو میبینید؟ تحمید رو میبینید. یعنی تسبیح و تحمید مکمل و در کنار یکدیگر مطرح میشه. بله یه جاهایی هست که دیگه سطح از این میاد بالاتر که اگر لازم بود در لابلای سخن باز اشاره خواهم کرد. خب این مقام تسبیح هست با تمام مباحث لغوی، اصطلاحی، کلامی و زیربنایی که خدمت دوستان عزیز عرض کردم در قرآن کریم. و به شما همین الان عرض میکنم نظر ما رو که دوستان، این سوره محور اصلی اون چیز تقابن است. یوم تقابن، حالا اجالتا فقط این کلمه چون تو ذهن عزیزان میماند تا برسیم به اون سوره. تقابن از ماده چی میاد آقا؟ از ماده قبل میاد دیگه. ماشاءالله چقدر سریع دوستان اهل بازار گفتن، چون خیلی مقبون شدن لذا عرض به خدمتون گفتن سریعا کلمه قبل میاد. قبل یعنی چی؟ همان است که خیار قبل رو به کار میبرید. اسقاط کافه خیارات که میکنید مراقب باشید خیار قبل رو هم اسقاط کردید دیگه. این قبل یعنی چه؟ یعنی این که انسان به مقداری که باها داده است کالا دریافت نکرده است، سرمایه رو صرف کرده اما دستاوردی ندارد. این میشه قبل. احساس میکنید الان این جنس رو خریدید، این کالا رو، اما با این میتونستید یکی و نصف این کالا رو بخرید، 20%، 30%، 40%. شما چی شده؟ اینجا باهایی که دادید برابر با کالایی که دریافت کردید متاسفانه اختلاف دارن. گاه به جایی میرسد که در شریعت بگیریم قبل فاحش، بل افحش. حالا مرحوم شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری در مکاسب مطالبی داره، انشاءالله به خود آیه که رسیدم اونهایی که لازم باشه عرض میکنم منظر بارک دوستان. اما وقتی این قبل فراگیر میشه همه رو دربر میگیره، میره باب تفاعل، میشه تقابن. عالم قیامت عالمیست که یه نفر اونجا نیست که احساس قبل نداشته باشه. همه احساس میکنن مقبول شدن. چرا؟ انشالله خواهم گفت، میرسیم به خود آیه، میگم در خاطرتون باشه. خب این بحث، پس داریم میریم به طرف چی؟ میریم به طرف بحث معاد عزیزان. اما بنده عرض میکنم وقتی یه اصطلاحی رو به دوستان گفتم دیگه، گاهی مثلا کل قرآن رو اول باز میکنین، سوره مبارکه حمد فاتحه الکتاب رو، اونجا در جلد اول مشکات هم نوشتیم که سوره حمد و فاتحه الکتاب براءت استحلال کل قرآنه. این صنعت ادبی است، یه نویسنده یه صاحب نظر هر چی میخواد بگه تو همون مقدمه مطلبش اول فشرده اونها رو مطرح میکنه. خدا هر آن چه که میخواهد بگوید در سوره حمد گفته است، لذا این سوره سبع المثانی است و برابر با کل قرآن است. لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، پیامبر به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. خب مگه سبع مثانی سوره هم جزء قرآن عظیم نیست؟ چرا؟ اما خدا اول اونو مطرح میکنه بعد کل قرآن رو مطرح میکنه، نشان میده سوره هم تمام قرآن است، فشرده قرآن است، ام القرآن است، اساس القرآن است، سبع المثانی است، فاتحه الکتاب است، سوره الاساس است و 20 نامی که این سوره عجیب و شگفت انگیز داره. به نظر میاد آیه اول سوره مبارکه تقابون که ما تو کلمه اولش موندیم الان، این براءت استحلال کل این سوره است. یعنی هر چی خدا میخواد بگه در این سوره در آیه اول فرموده است. که مسئله معاد میخواد زیر مجموعه چی بیاد؟ یسبح الله، منزه کردن خدا. اصلا معاد و جهان آخرت از اجزاء تسبیح الهی است. یعنی چی؟ یعنی چون خداوند سبحان است و منزه است از عیب و نقص و ایراد، جهان قیامت، اقامه قیامت بر او، ان علیه نشأة الاخرى، و نشأه اخرى بر خداوند لازم است، البته به لزومی که زاد خودش میگه. و اگر قیامت نباشد خداوند قابل تسبیح نیست، یعنی خداوند ایراد در کارش وجود داره، نقص وجود داره، لازم باید تسبیحش کرد چون مقدمه قیامت است. خیلی این حرف رو هیچ مفسری من نباید این جمله رو بگم، اما ندیدم که این گونه ارتباط داده بشه آغاز این سوره و مباحث اون و مقوله تسبیح. ببینید، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا گمان میکنید ما شما را عبث آفریدیم؟ عبث یعنی چه؟ یعنی کاری که خوب آغاز میشود اما میانه راه میماند و فرجامی و پایانی ندارد، این میشه عبث. بعد در فارسی میگید کار بیهوده، بیهوده سخن بدین درازی. این بیهوده یعنی عرض به خدمتون اون که بالاخره عبث، تعبیر پارسی اون میشه بیهوده. قرآن میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا گمان میکنید ما شما را عبث آفریدیم؟ بعد میگه و انکم الینا لا ترجعون، و رجوع به سوی ما ندارید. یعنی اگر رجوع الالله و جهان قیامت نباشد خلقت میشه چی؟ میشه عبث و بیهوده. اگر بحث معاد در این سوره میخواد بیاد و یوم التقابن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همون اول داره میگه که بدونید در کار خداوند هیچ عبثی وجود نداره، لذا خدا رو تنزیه کنید و دور کنید از آنچه شایسته او نیست که من جمله فعل عبث است، از این که تصور شود چنین آفرینشی فرجام و پایان شایسته‌ای در انتظار اون نباشد، و ادله خاصی که در بحث معاد وجود داره توفیقی باشد انشاءالله در آیات بعدی هشتم نهم و غیره انشاءالله ورود میکنیم و به مقدار انجمن مطرح خواهیم کرد. پس دامن دراز است اگه من ادامه بدم، اجازه بدید برم تو مرحله بعدی. خب این تسبیح فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ما فی السماوات و ما فی الارض رو ترجمه بفرمایید آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. حالا من فی السماوات و ما فی الارض هم باشه، یعنی هر آن که در آسمان ها و در زمین است. این ما میتونه من و ما و من و ما و ال تساوی ما ذکر و هاکذا زو عندت اینقد شهر، اینا موصول عامند، میتونه ما بر مؤنث باشد، بر مذکر باشد، من ذوی العقول باشه نباشه، اینها در ادبیات مشکل نیست، عام است. ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح میگوید برای خدا، آن به آن و دم به دم فعل مضارع استمرار رو میرساند، از الان تا فرداها برای همیشه تسبیح میگوید برای خدا، آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است، هر آن که در آسمان هاست و هر آن که در زمین است. خب ابتداعا ممکنه ما همین لفظ کلمه رو یعنی تحت اللفظی آن که و آن چه در آسمان ها و زمین است بدانیم و سبح لله. خب میگیم که بله قدر متیقن اینه که در آسمان ها کیست که خدا رو تسبیح میکند؟ فرشتگان. مراد از سما همیشه سماوات الوی، آسمان های ملکوت، و همین طور هم هست. بالاخره روز اولی که خداوند گفته نجاهلون فل ارض خلیفه، ما بنا داریم در زمین خلیفه قرار بدیم، فرشتگان چی گفتن؟ گفتن نحنو نسبح و حمدک و نقدس لک. خدا ما که آقا مستحرق در تسبیح و تقدیسیم، ما حمدت میکنیم، تسبیحت میکنیم، تقدیست میکنیم، نیاز به موجودی نداری که این کار رو بخواد بیافرینی. گمان کردن که فقط یه موجودی است که رسالت اون چیست؟ تسبیح و تقدیس است. بعد خدا بهشون گفت نه، اینجا رسالت این موجود علمه. اینی اعلم و ما لا تعلمون، اینی اعلم، من چیزی میدونم شما نمیدونید. چیز دیگه جواب داد خداوند به اینها. آن منظور من فرشتگان کارشون تسبیح هست و ما به جرأت عرض میکنم مقام تسبیح فرشتگان رو نمیفهمیم عزیزان، نمیدونیم تسبیح اونها چیه. اولیاء الهی وقتی پرده برداشتند از تسبیح و عبادت فرشتگان، مبهوت موندیم، ما روایاتشون رو نمیفهمیم اصلا. که رأیت علی کل ورقه من ورقها ملکاً قائماً یسبح. پیامبر در شب معراج، در معراج من بر در سدرت المنتها، بر برگ درخت شجره طوبی، بر هر برگی فرشته ای را دیدم که ایستاده تسبیح و تنزیه میگه. اصلا نمیفهمیم چی داره پیامبر میگه اصلا. خب بالاخره قدر متیقن در عوالم قدس فرشتگان، در زمین هم اون موجودی که تسبیح خدا رو میکنه کیه؟ سبح اسم ربک الاعلی، ما انسان ها. اما عزیز من آیه چیز دیگه ای داره میگه. ببینید بارها گفتیم وقتی شما این جمله رو میگید، میگید هیچ زن و مردی نیست که این جمله رو نداند، این مطلب رو نداند. یعنی چی؟ یعنی به تک تک زن و مرد نظرتونه یا میخواید بگید همه انسان ها؟ همه انسان. میگید شرق و غرب عالم بری، مطلب اینه. یعنی چی؟ یعنی شرق و غرب یا تمام دنیا؟ یعنی تمام دنیا. این یه اصطلاحه، خود در قرآن همین اصطلاح به کار برده میشه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میگوید برای خدا هر آن چه در آسمان ها و در زمین است، کل خدا آسمان ها و زمین، نه اون چه در آسمان ها و زمین است. ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی مجموعه خلقت، یعنی تمام آفرینش الهی دم به دم تسبیح خدا میگوید. این میشه معنای درست، این میشه معنای درست که تمام خلقت، تمام کائنات، تمام موجودات الوی و سفلی، تمام موجودات ملکی و ملکوتی، تمام خلقت دم به دم در حال تسبیح خداوندند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینجاست که دستا رو به سر میگیری و مبهوت میمانی. این چه تسبیحی است که تمام هستی و آفرینش دم به دم در حال چنین تسبیحی هستند. بعد برای اینکه این رو کاملش کنیم، از خود قرآن هم شواهدش رو داریم دیگه. آقا سوره مبارکه اسراء، و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ موجودی نیست تو این آفرینش الا اینکه تسبیح میکند. هیچ شیئی نیست بگید من شیئن، نکره در سیاق نفی و فید العموم، یعنی هیچی نیست. ماورای الهی، ما سوای خداوند، همه در جا فعل مضارع میاد اونجا، در حال تسبیح خداوند. تمام موجودات، تمام موجودات و پدیده های خلقت، و ام من شیئن الا یسبح بحمد. مشکل در اینه که ولکن لا تفقهون تسبیحهم. حالا اینو کارش داریم در ادامه عرض میکنم. خب پس این گستردگی تسبیح مشخص شد که عرصه تسبیح همونطور که عرض کردم سوای این که به لحاظ زمان گستردگی دارد، به لحاظ مکان هم چی؟ هیچ مقوله‌ای نیست و جایی از آفرینش نیست الا اینکه بارگاه تسبیح است و محل تسبیح است. خب حالا این تسبیح چیه؟ این عینیت فعلی خارجیش؟ بزرگان تقسیماتی دارن، من به بیان عبارت دیگری عرض می‌کنم این تسبیح رو. گاه برای تبیین این مقام تسبیح میگیم ما دو گونه تسبیح داریم، یه تسبیح حالی، یه تسبیح قالی. یه تسبیح که بر اساس حال و وضع است، یه تسبیحی بر اساس قال و گفتار است. توجه فرمودید؟ یه تسبیح شنیداری، یه تسبیح دیداری. اجازه بدید تنوع بدم باز. یه تسبیح عبارتی، یه تسبیح دلالتی. یه تسبیحی که عبارت داره، یه تسبیحی که دلالت داره. یه تسبیح بلا عباره، یه تسبیح بلا اشاره. العاقل یکفیه الاشاره. یه اشارات هست، یه عبارات هست. یه مقداری علمی ترش کنیم. یه تسبیح تکوینی داریم، یه تسبیح تشریعی داریم. خب یعنی چه؟ یعنی دیگه ساده ترین بحث همینه که شما در این آفرینش موجودات رو میبینید، تمام اجزاء خلقت، وقتی آشنا میشید با هر پدیده برش میزنید و شناخت پیدا میکنید. میخواد تو دانش فیزیک باشه، شیمی باشه، زیست‌شناسی باشه، تو علوم پایه، تو هر دانشی که وارد میشید، هر پدیده رو موضوع مطالعه، ریسرچ، تحقیق خودتون قرار میده. این پژوهشگر، این دانشمند، این دانشجوی دکتری غیره، میاد پست‌داک، میاد شروع میکنه به تحقیق. یعنی در نهایت وقتی که میرسد به برد و کنه تحقیقش، میبینه هارمونی رو میبیند، مجموعه ای رو میبیند که در نهایت انضباط، در نهایت قاعده مندی، در نهایت شتاب، در نهایت این که اگر داره کوانتوم رو بررسی میکنه، میبینه تمام این ذرات به نوعی شتابان به سوی تکامل در حال حرکتند، به سوی منظومه در حال حرکتند. یه نظم، یه سولار سیستم رو میبینه، سیستم رو میبینه، منظومه شمسی رو میبینه. یعنی به هر بخشی که مطالعه میکند قواعد و انضباطات و لذا شروع میکند به استخراج قانون و قاعده. میگه اصل اول نیوتن، اصل دوم نیوتن، شروع میکنه به استخراج قواعد تو فیزیک، تو شیمی، اصل فلان، اصل فلان. چون میل ترکیبی رو نگاه میکند، در عرض به خدمتون عناصر کانی ها رو بررسی میکند. یا للعجب، نگاه میکند میبیند که تمام پدیده‌های خلقت با وضعیت و حالی که به لحاظ تکوینی دارن، دارن با ما سخن میگویند و میگویند صانع ما، خالق ما، طراح ما، آفریدگار ما، هیچ نقصی به ساحت قدسی او وارد نیست. مظهر علم است، مظهر حکمت است، مظهر اراده است. تمام پدیده‌های خلقت هر یک به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. تمام این اجزاء خلقت میبینید که دارن با شما چنین سخنی رو میگویند. این میشه تسبیح به لحاظ حال، تسبیح به اشاره، تسبیح تکوینی که تمام این وجود چنین قاطع و بران در حال تسبیح هم و منزه می کنن ذات حق رو. حالا دیگه اینو باید آقا صدها ساعت، هزاران ساعت رفت تو این تسبیح رو فهمش کرد، شرحش داد با رشته های مختلف بشری و دانش هایی که خدا در اختیار انسان قرار داده. میشه ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. به دراستی، به راستی که در آسمان ها و زمین، در آفرینش آسمان ها و زمین، یعنی تمام پدیده ها، این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، این آمده شده شب و روز، لآیات، هر چه بخواید نشانه وجود دارد. برای کی؟ البته لأولی الالباب. برای چی؟ خردمندان، کسانی که قشرهای عقل رو به کناری میزنن، با خرد ناب میرن سراغ این آیات الهی. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اینا که بیقرارن، آتش دارن، نشسته، خوابیده، ایستاده، خدا را یاد میکنن. و يتفكرون في خلق السماوات والارض، و در کنار ذکر چی دارن؟ فکر دارن. در کنار تذکر، تفکر دارن. یا تفکرون، تفکر میکنن در این آسمان و زمین. بعد این ذکرشون و فکرشون به اینجا میرسه. به چی میرسه؟ میگن سبحانک ما خلقت هذا باطلا. یعنی نتیجه این تفکر و تذکر در خلقت و این معرفت شناسی اینها، شناخت شناسی اینها، به تسبیح ختم میشه، میگن خدای صادقانه قبول کردیم تسلیم، ما خلقت هازا باطلا، هیچ بطلانی در این آفرینش نیست، تو منزهی. تسبیح تسبیح تسبیح. اما از تو خواهش میکنیم که ربنا و غنا عذاب النار باشه، ما رو حفظ کن که ما به باطل نریم و به قهرت و مبتلا نشویم. خب پس این میشه تسبیح حالی عزیزان، که در تمام این اجزا و تمام بخش‌های خلقت شاهد اون رو میبینیم. قسم دوم میشه چی؟ تسبیح تشریعی، یعنی اونی که تو مقدماتش اختیار وجود داره، انتخاب وجود داره، تسبیح قولی که گفته میشه، شنیده میشه و این رو نسبت میدیم، میگیم آقا این نوع تسبیح مال کیست؟ مال موجود دارای اختیار فهیم عاقلی به نام انسان، موجودی مکلف و موظف به نام جن، که سنفرغ لکم ایها الثقلان، یه ثقل او مانند انسان، یه موجود سنگین مانند انسان در این وجود و هستی، و نقش و وظیفه خودش رو داره این جن. ما نمیشناسیمش، کم شناخت بهش داریم به جناب جن، و الا اون که بالاخره جایگاه خودش رو داره. سنفرغ لکم ایها الثقلان، اون هم تسبیح قالی دارد، انسان تسبیح قالی دارد، فرشتگان تسبیح قالی دارند. خب این یه تقسیماتی است که بالاخره من تبیینش کردم. اما یه نکته بگم بحث رو فعلا ببندم دیگه، به قسمت بعدی آیه له الملک و له الحمد نرسیدیم امروز، نیمی از آیه اول رو بیشتر نمیتونیم بگیم. ببینید اینجا دامن بس، اگر اجازه بدید من سطح رو ببرم بالاتر، و انجمن ما این اختزار رو میکنه و دوستان من این اختزار رو دارن که سخن رو فراتر ببریم. بسیاری از بزرگان و صاحبان معرفت میگن نه، ماجرا چیز دیگری است، فراتر از این تقسیمی که میگید، این یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این تسبیحی که شما میگید، این تسبیحی است که مشترک یکسان بین تمام اجزا آفرینش. یعنی چه؟ یعنی میگن همین آیه سوره مبارکه اسراء رو که خوندید دوباره بخونید، و هم من شیء الا یسبح و حمده، هیچ پدیده‌ای نیست الا که تسبیح خدا میکند. بعد ادامه شو بگو، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما فقه نمی کنید تسبیح اینها رو. آقا فقه یعنی چه؟ به علمی که از کشف و شهود میاد عرفان میگیم، به علمی که از چشم و گوش میاد شعور میگیم، به علمی که از خواندن و مشاهده و شنیدن میاد، شنیدن میاد فقه میگیم. فقه یعنی دانشی که بر اساس خواندن و شنیدنه. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شاهد دیگش کجا؟ وقتی جناب موسی مأموریت کرده اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که طغیان کرده است، بعد از خدا چی خواست؟ 6 تا نکته اساسی خواست. کاش فرصت می بود می گفتم رب اشرح لی صدری. اولین چیزی که می خوام تو این ابلاغی که خدا برای من زدی اینه که من ظرفیت این پست رو داشته باشم. شما اگه مدیری رو نصب کردید در یه جایگاهی که ظرفیت و استعداد اون کار رو نداشت، خیانت کردید به اون کار و به صاحبان اون کار و مجموعه. رب اشرح لی صدری، خدای این وسعت رو من بده که من چالش پذیر باشم، بتونم این پست رو خوب انجام وظیفه کنم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، و امور رو تو میتوانی به دست من چه کنی؟ آسان کنی. اما بعد وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، خدا زبان من رو به گونه‌ای باز کن که اینا حرف من رو فقه کنن. فقه رو موسی به چی میگه؟ قرآن به چی میگه؟ به قول. فقه مال قوله. اگر خدا میگوید که هیچ پدیده‌ای در آفرینش نیست الا تسبیح خداوند میکند همراه حمده، این قولی، این تسبیحشون حالی نیست، وضعی نیست صرفا و فقط. شما این قول رو نمیفهمید. این یک. بذارید یه آیه دیگه بگیم و بحث رو ببریم بالاتر. آها، تمام پدیده‌ها وارد خلقت میشوند، من جمله وقتی میریم بالاخره ما نگاه میکنیم این بافت‌های عرض به خدمتون گسترده ترین حس بدن ما کدوم حسه؟ حس لامسه، بساواییه، این پوست و جلد و فلان اینها وارد قیامت میشه انسان. بعد الله اکبر، شهود قیامت به صحنه می آید. یک مرتبه می بینید جلد دست شما، این پوست لب باز میکند میگه خدایا در فلان روز در فلان ساعت من این کار رو انجام دادم، شاهدم که این کار از من سر زد، از این پوست که مال این آقا سر زد، خیرن او شرن، خیر یا شر. تا که این رو ما میبینیم که پوستمون داره علیه ما شهادت میده، میگیم که وقالو لجلوده هم، به پوستشون میگن اینها لما شهدتم علینا، چرا دارید علیه ما شهادت، تو که منی چرا علیه من شهادت میدی، لما شهدتم علینا. میگوید پوست میگوید، جلد میگوید، انتق الله الذی انتق کل شیء، خدایی که همه چیز رو به نطق شعور و گفتار وادار کرده است و داده است، من را هم چنین نطقی داده است، انتق الله الذی. خب این جلد وقتی میخواد در قیامت شاهد باشد، آنی را که در دنیا دیده است، لازمش اینه که در دنیا به اون چه شهود کرده فهم داشته باشه یا نه؟ بله. شعور داشته باشه یا نه؟ ادراکش بکنه یا نه؟ برای این شهادتی که میخواد ارائه بده، اونی که بدیهی عقلیه، چیزی که درک نکرده، علم نکرده، شعورش نداشته که نمیتونه شاهد باشه. شاهد باید اون شعور شهادت رو داشته باشه. پس این نطقی که خدا در قیامت میگه در حقیقت مال کجاست؟ مال دنیاست. اونجا دیده میشه، آشکار میشه، مشاهده میشه. پس آقا نطق در دنیا گسترده است، مال انسان و ملک و جن نیست این نطق. تمام موجودات خلقت هر کدام نطق و شعور، هم شعور و ادراک خودشون و هم نطق خودشون رو دارن، هم اون آیه سوره اسراء، هم ان الدار الاخره لهی الحیوان، به این آیاتی که عرض کردم خدمت دوستان. نتیجه این میشه که این بزرگان صاحب فهم در این آیات شریفه و مثل آن به این نتیجه میرسن، میگن که بالاخره گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. اونا معتقدن که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست، محسوس حواس اهل دل. اگر این گوشه باز شد، بعد اینها خواهند گفت با تو میگویند روزان و شبان که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. بعد تمام عرض بنده، بعد پیامبر سنگریزه رو بر میداره کف دستش، به شهادت سیره ابن هشام و دیگران، سنگریزه در کف دستش، میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. الله صلی الله. و تمام، بگذارید با لطافت سخن به پایان برسد. و پیامبر بالاخره پا به سن گذاشته، دیگه اصحاب دیدن نمیتونه به این اصل خرما و چوب خشک خرمایی که تو مسجد بود تکیه کنه، خطبه بخونه، یه منبر دو پله برای پیامبر گلی درست کردن. روز اولی که پیامبر اومد، پا رو گذاشت رو این پایه‌های منبر گلی، یه مرتبه دیدن یه صدایی که هیچ آشنا نیست برای مردم، تمام این فضای مسجد رو پر کرده است. پیامبر از پله‌های منبر اومدن کنار، اون چوب خشک خرما یه دستی برش کشیدند، دیدن صدا قطع شد. استن حنانه از هجر رسول ناله ها میزد چو ارباب عقوب، استن حنانه از هجر رسول ناله ها میزد چو ارباب عقوب. خیلی خبر است در این آفرینش. حالا ما اگر خبر نداریم، عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، اگه ما خبر نداریم در این رازهای خلقت، بالاخره اینی که در قیامت عزیزان خشت خشت این مسجد و خانه خدا باید شهادت بده به عمل امروز من و شما، و وجب وجب این خاک این شهر باید شهادت بده به اعمالی که تا شب امروز روی این خاک انجام میدیم. ما مبتنی بر همین است که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دیگه حالا دیگه بحثای بعدیش که دیگه بالاخره در دانشهای مختلف هم گروهی در پی اینن، برن آقا ببینن غیر از الکترون، پروتون، نوترون بار دیگه چی داریم توی اجزای خلقت، آیا تو این بارهای غیر از این آیا ایون هم هست، چیزی به نام ایون، آیا بالاخره این ذرات ریزتر از اون کوارک‌ها اینا چیکار میکنه، چیزی میشه از دل اینها در آورد، اینا دیگه بحث های دیگه ایست که در مقوله تفسیر نمی گنجد. له الملک و له الحمد. نیمه آیه ماند که انشاءالله فردا مزار بارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خب روز روز نخستین انجمن، ولو اینکه مجلس به نام بانوی بزرگوار خاتون دو عالم سیدت و نساء العالمین، اما امروز روز بالاخره ولادت فرزند بزرگوارش، بانوی بزرگوار آفرینش است. القاب حضرت، این من بهتون بگم مثل امروزی که ولادت بانوی بزرگوار بود، زهرای مرضیه سلام الله علیها وقتی فرزند به دنیا اومد به امیرالمومنین فرمودن که سمها، اسم بگذارید براش، من قبل از شما اسم گذاری نمی کنم. امیرالمومنین فرمودن من هم قبل از پیامبر اسم گذاری نمی کنم، باید رسول خدا بیان اسم گذاری کنم. پیامبر اومدند و این دختر رو در آغوش گرفتند و فرمودن من هم پیش دستی نمی کنم بر خدای خودم در اسم این دختر. جبرئیل امین نازل شد، العلی یا الاعلا یغرک السلام، خدای علی اعلا تو رو سلام میرساند پیامبر. سمها زینب، خدا میگوید که این دختر رو زینب کرد، یعنی نام او رو کی انتخاب کرد؟ خداوند علی. من اینا هیجانه که این حال رو داریم، البته روز ولادت نمیخوایم حال چیز داشته باشیم، اما یه شعف دیگه در عزیزانم که مشاهده میکنم. و خب این نابلتا همونجا پیامبر گریستند، بعد از اینکه نام رو گذاردن پیامبر گریستند که زهرای مرضیه فرمودن بابا چرا میگرید؟ فرمودن دخترم بارانی از رضای او بر او میآید و اون تحملش میکند، صبوریشو دارد، لذا زینب است. خب بالاخره در نام های این بانوی بزرگوار میدونید که بالاخره الکامله، الکامله، الفاضله، اینا القابشونه، العالمه، امام زمانش میگه عمه جان انت عالمتون غیر معلمه، تو عالمه ای هستی که از کسی چیزی نیاموختی، علم تو از خاندان خود ماست، از منشأ اهل البیت است نه از دیگران. خب اینها القاب این بزرگ بانو. و من بالاترین نکته ای، حالا میگیم صبر زینبی، میگیم دیگه دوستان وقتی صبر هم از صبر تو بیتاب شد به اینجا که میرسه، اما من میخوام بگم بالاترین ویژگی بانوی بزرگوار اون اوج ایمانش بوده که از دل اون ایمان صبر متولد شده دیگه، اون اوج ایمان. و واقعا دو نکته، دو شاهد فقط. یه شاهدش مربوط میشه به اون شب 11، اینو نوشتن بزرگان که بانوی بزرگوار نماز شب 11 نماز شکر خواند. شنیده بودید؟ نماز شکر خواند زینب سلام الله علیها. حالا بریم تا آخر عمرمون اقلامونو بریزیم رو هم ببینیم چی در میاد. نماز شکر خواندران چه دید که ما رأیت الا جبرون جمیل، نماز شکر خواند که این توفیق رو خدا به ما خاندان و به برادرم و به فرزندان ما داد که چنین وجود خود رو سپر دین خدا کنند و قربان دین خدا کنند. و مهمتر از اون لحظه ای که مواجه شد، عرض کردم نمیخوام مختل براتون بگم، دارم مقام زینبی میگم، لحظه ای که مواجه شد با جسم بدون سر برادر، وقتی نگاه کرد دیگه سر نبود، روزه اونو بگذارم، فرمود اللهم تقبل منا هذا القربان. عجیب، خدایا این قربان و این هدیه و قربانی رو از ما خاندان بپذیر. خداوند سبحان امر فرج ولیش، ولی عصر رو نزدیک بگرداند، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرماید، عزت و شوکت رو در این مملکت اهل بیت مستقر بگرداند، ابتلاعاتمون، هموم، قموم، گرفتاری ها و مشکلات دینمون، ملتمون، مملکتمون مرتفع بگرداند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.